ساعت 23 در ایران شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در آخرین ساعات شنبه 11 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری ویژه رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مشت خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو مرور کنیم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه مدعی شد شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. علی لاریجانی مطلب را در نوشته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد. او که جمعه گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرده، جزئیات بیشتری در مورد مذاکراتی که از آن سخن می‌گوید ارائه نداد. علی لاریجانی در این حال فضای تنش‌آلود در منطقه را فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی توصیف کرد. همزمان با این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها در حال گفتگو با ما هستند و افسوده که باید دید که می‌توان کاری انجام داد یا نه. در خبر دیگر، رسانه‌های دولتی ایران هم گزارش دادند که روز شنبه انفجاری در ساختمانی در شهر بندرعباس رخ داد. آتش نشانی بندرعباس علت انفجار را تجمیع گاز اعلام کرده است. تلویزیون دولتی ایران هم اعلام کرد که این انفجار در یک ساختمان 8 طبقه در منطقه بلوار معلم رخ داده و 2 طبقه چندین وسیله نقلیه و مغازه‌ها در این منطقه تخریب شدند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفته که این حادثه 1 کشته و 14 مصدوم بر جای گذاشته است. سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به این نهاد منتشر کرده، هر گونه هدف قرار گرفتن ساختمان‌های متعلق به نیروهای دریایی سپاه در استان هرمزگان را تکذیب کرد. در حادثه مشابه در استان خوزستان نیز 5 نفر در انفجار گاز که روز شنبه در محله کیانشهر اهواز رخ داد کشته شدند. به گفته معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، در حادثه انفجار گاز خانگی 2 نفر مجروح شدند. در همین حال 2 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که این کشور در انفجارهای روز شنبه در ایران دخالتی نداشته است. میدار ربانی، عبدالله مؤمنی و مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 تن روز شنبه بازداشت شدند. کانال تلگرامی خبران مرتبط با مهدی محمودیان با اعلام این خبر نوشته هیچ اطلاع موثقی درباره مرجع بازداشت کننده و اتهامات وارده به این 3 نفر در دست نیست. بیانیه 17 تن که به تازگی در واکنش به سرکوب شدید و کشتار مردم در اعتراضات دی ماه منتشر شد، رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان مسئول اصلی این جنایات معرفی کرده و خواستار محاکمه آمران و عاملان دستگاه سرکوب و پایان جمهوری اسلامی شده بود. عبدالله مؤمنی در آخرین مقاله خود نوشته بود شنیدن صدای اکثریت مردم ایران مبنی بر مخالفت با این حکومت و تن دادن به اراده و خواست مردم برای گذار به دموکراسی جزو وابستگان و زینفعان سیستم سرکوب و خشونت مخالفتی ندارد. یک مقام اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که دفاتر مسافرتی و گردشگری کشور به دلیل تهدیدهای نظامی علیه ایران و 3 هفته قطع اینترنت که باعث لغو ورود گردشگران خارجی شده در آستانه ورشکستگی هستند. مصطفی موسوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفته است که این دفاتر با تغییر شرایط سیاسی و افزایش ریسک سفر به ایران نمیتوانند قراردادهای قبلی خود برای ورود گردشگران خارجی را اجرا کنند. مصطفی موسوی با اشاره به صدور هشدار سفر به ایران از سوی 20 کشور و 3 هفته قطع اینترنت گفته است که دفاتر مسافرتی امکان برقراری تماس با شرکای خارجی را برای اعلام وضعیت سفر به ایران نداشتند. و خبر آخر این که در درگیری‌های نیروهای امنیتی پاکستان با شبه نظامیان در چندین شهر در بلوچستان در جنوب غربی این کشور دست کم 67 شبه نظامی کشته شدند. 4 مقام پاکستانی در این باره به رویترز گفتند که حدود 10 نفر از نیروهای پلیس و امنیتی و 11 غیرنظامی هم جزو کشته شدگان هستند.
مهمترین خبرهای ایران و جهان از همکارم رضا جمالی شنیدیم. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ روز شنبه 11 بهمن ماه گفته که ایران در حال مذاکره با ایالات متحده است و یادآوری کرده که در نوبت پیشین مذاکره یک طرفین آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت آخرین باری که ایرانی‌ها با ایالات متحده مذاکره کردند، مجبور شدیم برنامه هسته‌ایشان را از بین ببریم. حالا خواهیم دید چه می شود. یک روز پیش روز جمعه هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران خواهان رسیدن به توافق است و او ضرب الاجلی تعیین کرده که فقط مقامات ایرانی از آن خبر دارند. همزمان با این تحولات، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ هم در روزهای گذشته بیشتر شده و در یکی دو روز گذشته واشنگتن، مسکو و استانبول میزبان رایزنی‌های دیپلماتیک درباره بحران ایران بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم جمشید زند.
همزمان با تشدید تنش سیاسی و نظامی بین ایران و آمریکا، روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دادن ضرب العجل به ایران، با تاکید مجدد بر اینکه تهران می‌خواهد به یک توافق برسد، گفت که وی ضرب العجل تعیین کرده و اینکه ضرب العجل دقیقاً چیست را فقط خودشان به طور واقعی می‌دانند.
Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking
Only they know for sure.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اعلام کرد که ناوگانی بزرگ از کشتی‌های جنگی آمریکا در حال حرکت به سمت ایران است و زرادخانه نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حتی بزرگتر از کشتی‌های جنگی و ناوهایی است که او به ونزوئلا اعزام کرده بود. دونالد ترامپ بار دیگر اظهار امیدواری کرد که آمریکا و ایران به توافقی دست یابند و گفت اگر توافقی به دست نیاید باید دید که چه اتفاقی می‌افتد. همزمان با افزایش توان نظامی آمریکا و رسیدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در منطقه خاورمیانه، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از درگیری نظامی آمریکا و ایران هم تشدید شده است. روز جمعه و ساعتی پس از گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عباس عراقچی در استانبول با هاکان فیدان همتای ترک خود و آقای اردوغان دیدار و گفتگو کرد. هاکان فیدان در یک کنفرانس خبری مشترک با تاکید بر اینکه ترکیه مخالف جنگ است گفت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای اهمیتی حیاتی دارد. در این کنفرانس خبری آقای عراقچی هم مواضع همیشگی ایران را تکرار کرد و گفت تهران زیر فشار تهدید مذاکره نمی کند.
جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی نداره، ولی مذاکره در سایه تهدید نمیتونه شکل بگیره. حتما باید تهدیدات خودشون رو کنار بگذارند و رویکرد خودشون رو برای یک مذاکره عادلانه و منصفانه، همونطوری که آقای ترامپ در پست خودشون گفتند، fair and equitable، اگر برای چنین مذاکره آمادگی داشته باشند، تهدیدات رو کنار بگذارند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی رو کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت.
هاکان فیدان پیشتر هم گفته بود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، درباره بحران ایران گفتگو کرده و به تماس‌هایش با مقامات آمریکایی و ایرانی ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان هم در گفتگوهای تلفنی با رؤسای جمهور آمریکا و ایران برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کرده و دونالد ترامپ از این پیشنهاد استقبال کرده است. در کنار ترکیه، دیگر کشورهای منطقه هم در تلاشند بحران ایران را از طریق مذاکره و دیپلماسی حل کنند. روز پنج شنبه رئیس امارات متحده عربی در مسکو با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و ایران یکی از مسائل مورد بحث بود. وزیر دفاع عربستان هم روز جمعه در واشنگتن با مقامات ارشد دولت و وزارت دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر روز جمعه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مسکو با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. عباس عراقچی هم پیش از سفر روز جمعهش به استانبول با وزرای خارجه قطر، مصر، امارات متحده عربی، پاکستان، جمهوری آذربایجان و عمان درباره بحران موجود بین ایران و آمریکا و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در میانه افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، این تحرکات دیپلماتیک بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته. سفر عباس عراقچی به ترکیه، اعزام علی لاریجانی به روسیه همزمان با واکنش‌های محتاطانه اما نگران کننده کشورهای عربی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تلاش دارد پیش از هر سناریوی پرهزینه‌ای میدان دیپلماسی منطقه را فعال نگه دارد. ساعتی پیش در گفتگو با محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش رو پرسیدم که سفرهای همزمان به ترکیه و روسیه را تا چه حد میتوان نشانه عبور تهران از دیپلماسی واکنشی به دیپلماسی پیشدستانه دانست. محمد قائدی:
من این تعبیری که شما به کار بردید رو بسیار قبول دارم. تهران داره تلاش میکنه که با استفاده از دیپلماسی موضوع رو به نوعی حل و فصل کنه. من فکر میکنم که هدف این دو تا سفر کاملا متفاوت و البته که مکمل هم بوده. من هدف سفر آقای عراقچی به ترکیه اینه که پرونده مذاکرات بین ایران و آمریکا رو تبدیل به یک پرونده خردتر و قابل دسترس‌تر کنه. با توجه به صحبت‌هایی که قبلا مثلا آقای هاکان فیدان داشت، ترکیه داره تلاش میکنه که آمریکا به جای مذاکره با ایران همزمان بر سر 4 یا 3 تا موضوع بزرگ اینها رو خود کنه، روی یک دستورالعملی پیش بره که شدنی‌تر باشه. مثلا با پرونده هسته‌ای شروع کنه و در آینده با پیشرفت این پرونده بتونه سراغ پرونده‌های دیگه بره. با توجه به اینکه می‌دونیم جمهوری اسلامی به خصوص در خصوص پرونده موشکی حساسیت زیادی داره و آقای عراقچی هم در ترکیه گفت که بر سر این پرونده مذاکره نمیشه، بنابراین اگر ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره در خصوص مثلا هسته‌ای یک توافقی کنن که من فکر می‌کنم که این توافق قابل حصول و دسترسی در خصوص هسته‌ای هست، در اون صورت می‌تونه یک مقدار زمان بخرن برای اینکه از فضای فعلی و این مومنتومی که ایجاد شده با آمریکا می‌خواد به ایران حمله کنه فاصله گرفته بشه. در خصوص سفر آقای لاریجانی به مسکو، من فکر می‌کنم که موضوع کاملا امنیتیه، یعنی ایران داره آماده میشه برای اینکه حمله آمریکا رو بتونه دریافت و بعدش پاسخ بده. قبلا بنا به گزارشاتی که وجود داره ایران سفارش خرید 48 تا 35 رو به روسیه داده. زمان تحویل اینها قرار بوده که بین 2026 تا 2028 باشه. من فکر میکنم که آقای لاریجانی داره تلاش میکنه که این سفره‌ها رو حتی اگر شده به تعداد بسیار کمتری سریع‌تر تحویل بگیره، برای اینکه این میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و از اینکه آسمان ایران به شکل کلی در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی باشه یک مقدار ایران فاصله بگیره. و موضوع S-400 هم هست که اگر بتونه ایران احتمالاً حتی قولی در خصوص تحویل گرفتن شاید حتی 1-2 باتری از اینها رو بگیره، بتونه شرایط ایران رو از این موضوع ضعفی که الان داره خارج کنه. بنابراین این دو سفر مکمل هم دیگه و در راستای دور کردن سایه جنگ از ایران هستن.
اما آقای قائدی، روی کرد ایران به سوی این دو کشور برای اینکه مداخله بکنن در بحث دیپلماتیک میان ایران و آمریکا یک بحثه، ظرفیت این دو کشور برای اینکه بتونن میانجیگری بکنن یا نقش بازدارندگی داشته باشن در برابر یک بحران نظامی بحث دیگری هستش. با توجه به اینکه ترکیه و روسیه هر دو روابط بسیار پیچیده‌ای با آمریکا دارن، به نظر شما اونها چقدر اراده دارن برای اینکه به طور مشخص وارد شرایط بحرانی بشن که در حال حاضر ایران در اون گرفتاره؟
ببینید، در خصوص روسیه موضوع بسیار پیچیده است، چون روسیه ممکنه با هر توافقی در خصوص پروندهش در حوزه اوکراین با آمریکا ایران رو به راحتی به عنوان یک برگ بازی کنه. اون چیزی که برای ایرانی ها مهمه دیپلماسی روسیه نیست، بلکه سوخوی روسیه. در خصوص ترکیه تمایلی نداره واقعا که آمریکا به ایران حمله کنه. یک دلیلش به دلیل پرونده کردهاست و اینکه هر گونه ناامنی در ایران میتونه سیل پناهنده ها رو به ترکیه روانه کنه و این موضوعی که برای ترکیه نگران کننده است. مضاف بر اینکه ایران اگر که در منطقه به عنوان یک بازیگر متوسط رو به پایین باشه، میتونه اسرائیل رو برای ترکیه مشغول نگه داره، در حالی که آمدن رژیمی در ایران بر سر کار که با اسرائیل دوست باشه یا از بین رفتن قدرت مرکزی در ایران و شرایط هرج و مرج در ایران میتونه موضوع اسرائیل رو هم پیچیده کنه. اما علاوه بر این دو تا کشور، دیپلماسی ترکیه به تنهایی کافی نیست. موضع عرب‌ها بسیار مهمه. قطری ها موزه نزدیک به ایران دارن، اما این چرخشی که عربستان در ساعت های گذشته داشته، در روز پنجشنبه آقای خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در کاخ سفید ظاهرا حمایت کرده از حمله به ایران، این میتونه اون میانجیگری که ترکیه داره تلاش میکنه انجام بده رو تضعیف کنه.
اینکه ترکیه میخواد نقش میانجیگری بر عهده بگیره باز یک سوی ماجرا، سوی دیگه این هستش که چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه بر آمریکا. و حالا شما دارید به نقش عربستان همین میانه اشاره میکنید که ممکنه جلوی اون در واقع تاثیرگذاری ترکیه رو بگیره، اما اگر عربستان دخالتی در این ماجرا نداشت، آیا ترکیه به تنهایی میتونست نقش تاثیرگذاری بر عهده بگیره؟
من فکر میکنم که ترکیه و قطر نفوذ خوبی روی آقای ترامپ دارن. قطر با اون هدایایی که به ترامپ داده، با نقشی که در موضوع آتش‌بسی که بین حماس و اسرائیل برگزار شد، بنابراین ترکیب ترکیه و قطر من فکر میکنم ترکیبیه که رو آقای ترامپ تا حدی تاثیرگذار باشه، یا دست کم یک بالانسی ایجاد کنه در مقابل اون فشاری که مثلا اسرائیل روی آقای ترامپ داره و برای حمله گسترده به ایران داره ترامپ رو تشویق میکنه. ما همکاری این دو تا کشور رو در خصوص موضوع غزه دیدیم که موثر بوده. در کنار اون آقای ترامپ بارها شده که از آقای اردوغان بسیار تعریف کرده، این نشون میده که روابط شخصی این دو تا موثره. و در نهایت اینکه ترکیه یک عضو ناتو و قبلا هم آمریکا امتیازات بسیار زیادی در خصوص مثلا پرونده مرتبط با F-35 ها یا موضوعات دیگه به ترکیه داده که به دلیل نقشش در ناتو این میتونه به عنوان یک میانجیگر قوی در کنار مثلا کشوری مثل قطر ایفای نقش کنه.
و حالا به موضوع عربستان برگردیم. عربستان چند روز پیش اعلام کرد که اجازه استفاده از آسمان و امکانات خودش رو برای یک حمله نظامی علیه ایران نخواهد داد، اما روز گذشته وبسایت آکسیوس در گزارشی نوشت که عربستان در یک جلسه خصوصی این رو مطرح کرده که اگر آمریکا در این فرصت به ایران حمله نکنه، جمهوری اسلامی جسورتر خواهد شد. شما یا این رو یک چرخش سیاسی عربستان میدونید؟
خب ببینید، در عربستان تکثر آرا وجود داره، برخلاف اون چیزی که از بیرون از عربستان واقع مخابره میشه که مثلا همه چیز کاملا تحت کنترل محمد بن سلمان و اینکه یک دسته. تکثر آرا وجود داره و قبلا هم تو پرونده های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم. اما من فکر میکنم که موضع خالد بن سلمان موضع شخصیش نیست، یعنی ممکنه که در روزهای آینده این گزارشات یا تحلیل ها بیاد بیرون که خالد بن سلمان به شکل شخصی در ذاتیت شخصیش این صحبت ها رو کرده، یا ممکنه حتی عربستانی ها این رو بگن که مثلا در یک جلسه خصوصی موضع شخصیش رو خالد بن سلمان گفته. من فکر میکنم که خیر، این موضع الان دولت عربستان سعودیه، با توجه به اینکه اگر جنگی در بگیره حتما عربستان سعودی و به خصوص منابع نفتیش به عنوان یک در واقع هدف مشروع برای جمهوری اسلامی وجود داره. احتمالاً جمهوری اسلامی اگر که موقعیت خودش رو در خطر ببینه، حتما به سمت این خواهد رفت که این بار به شکل جدی عبور نفت‌کشهای عربستان سعودی از تنگه هرمز رو هم به خطر بندازه، برای اینکه بتونه از طریق بالا بردن قیمت نفت هزینه جنگ رو افزایش بده. من فکر می‌کنم که در عربستان این توافق وجود داره که باید موضع مشخصی بگیرن و موضع فعلیشون برای اینه که از خودشون حفاظت بیشتری در قبال حملات جمهوری اسلامی در صورت بالا گرفتن تنش انجام بدن، یعنی با نزدیک شدن به اون موضعی که فکر میکنن آقای ترامپ عملی خواهد کرد، خودشون رو مورد حفاظت بیشتر آمریکا در این موضع قرار بدن. اگر این گونه باشه میتونیم تصور کنیم که احتمالاً از پایگاه‌های عربستان در منطقه هم حملاتی به ایران انجام بشه. من فکر میکنم که موضع جدید عربستان مبتنی بر یک تحلیل هم هست، و اون تحلیل اینه که جمهوری اسلامی واقعا رفتنیه و نباید خیلی امیدهاشون رو گره بزنن به موندن و بقای جمهوری اسلامی، و اگر میتونن حتی کمک جدی انجام بدن در خصوص حمله به احتمالا مقامات یا نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی برای اینکه این رفتن رو
و آقای قائدی، آخرین سوال این که اگر این روند دیپلماتیک در منطقه ناکام بمونه، پیامد حمله احتمالی آمریکا به ایران برای موازنه قدرت و امنیت در منطقه چه خواهد بود؟
ما وقتی از حمله صحبت میکنیم خیلی مهمه که بدونیم که ابعاد این حمله چی هست و چون هنوز اطلاعات مشخصی نداریم نمیتونیم در این خصوص دقیق پاسخ بدیم. این حمله ممکنه که حمله محدودی باشه که مثلا یک بخشی از سران جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده. در این صورت باشه جمهوری اسلامی میتونه به شکل همچنان یک بازیگری که تعیین کننده است در منطقه باقی بمونه، احتمالاً با تغییر بخشی از کارگزاران. اما اگر حمله‌ای که به ایران انجام میشه حمله گسترده‌ای باشه که من پیش‌بینی می‌کنم که این حمله گسترده‌ای خواهد بود، یعنی منجر به تضعیف اساسی جمهوری اسلامی بشه با هدف قرار دادن دوباره سایت‌های موشکی، پدافندی، نهادهای اصلی جمهوری اسلامی، تلاش برای کشاندن مردم به خیابان‌ها، احتمالاً مسلح کردن یک بخشی از معترضین و این ایران رو ببره در فازی که مثلا سوریه بعد از 2011 با اختلافات درونی با مسلح شدن گروه‌های معارض در واقع اتفاق افتاد، در اون صورت ایران دیگه به عنوان یک بازیگری در منطقه نیست که تعیین کننده باشه، احتمالاً در طول چند سال آینده بازیگر ضعیفی خواهد بود و در اون صورت قدرت اعمال نفوذ در منطقه رو هم از دست خواهد داد.
و آیا این به نفع یا له هیچ کدوم از کشورهای منطقه نخواهد بود؟
ایران تضعیف شده ایرانیه که به نفع تمام کشورهای منطقه است، اما نه ایرانی که اونقدی ضعیف شده باشه که دچار هرج و مرج و فقدان قدرت مرکزی در داخل کشور باشه.
با محمد قائدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو می‌کردم. اما این روزها اسرائیل هم در ارتباط نزدیک با آمریکا از احتمال هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
با گذشت حدود تقریبا 5 هفته از وضعیت بحرانی در ایران، همون دستوری که بنیامین نتانیاهو به همه دولت مردان داده و حتی من شنیدم که در میان سیاستمداران در کنست مجلس اسرائیل هم همین دستور حتی به احزاب اپوزیسیون داده شده که کاملا در این زمینه سکوت بکنن، چرا؟ چون آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ از اسرائیل خواسته که در این ماجرا را فعلا سکوت رو رعایت بکنن، این باعث شده که مقامات رسمی تقریبا اظهار نظر نمی کنند. همه وزیران در هیچ رسانه‌ای در روزهای اخیر حاضر نشدند و تنها اظهار نظری که در این باره داشتیم سخنان خود بنیامین نتانیاهو بود در نطق رسمی روز دوشنبه 6 بهمن در کنست که در اون تنها هشدار اکید خودش به جمهوری اسلامی ایران برای عدم حمله به اسرائیل رو تکرار کرد. اما در کنار اون ما میدونیم که رئیس موساد اسرائیل که چند روز قبل هم به واشنگتن رفته بود همراه با فرمانده ارشد سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل جنرال شلومی بیندر در روزهای اخیر در واشنگتن بوده، دعوت شده به کاخ سفید و در پنتاگون و شلومی بیندر و رئیس موساد یک پرونده‌ای از بانک اهدافی رو با مقامات آمریکایی در میان گذاشتند که اسرائیل بعد از جنگ 12 روزه شروع کرده بود دوباره به تهیه کردن این بانک اهداف برای هر حمله احتمالی بعدی. ما فقط می‌دونیم که دوید برنیا رئیس موساد و شلومی بیندر در آمریکا بودند، اما اینکه دقیقاً با کی دیدار کردند ما اینها رو نمی‌دونیم. تنها عناوینی در روزنامه‌ها هست که تحلیل بانک اهداف با کمک اسرائیل در واشنگتن و در پنتاگون در جریان هست و یا اینکه اسرائیل مستندات تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه موشکی خودش رو به آمریکا ارائه کرده. در یک گزارشی دیدم امروز صبح آمده بود که واشنگتن تحت تأثیر حملات دقیق اسرائیل در خرداد امسال قرار گرفته و جزئیات بیشتری رو از زبان فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش شنیده و اینکه در این مذاکرات در واشنگتن می‌خواستن ببینن اسرائیل چگونه اطمینان پیدا کرد از کسب برتری هوایی در آسمان ایران برای اینکه اگر لازم به عملیاتی از سوی آمریکا در ایران شد بتونن تقریبا همون مدل رو تکرار بکنن. اصولا در طول این 7 ماهی که از جنگ 12 روزه سپری شده ارتش اسرائیل کاملا داشت مقدمات رو آماده میکرد و مرتب هم مردم اسرائیل میدونستن که باید برای یک جنگ دوباره احتمالی آمادگی رو پیدا بکنند. در روزهای گذشته این آمادگی به اوج خودش رسیده و ما دیدیم که رئیس ستاد ارتش از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد، فرمانده نیروی هوایی از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد. روز گذشته جمعه مردم در بندر جنوبی ایلات وقتی از خواب بیدار شدن، یک ناوشکن بزرگ آمریکایی رو در ساحل ایلات در دریای سرخ دیدند و سه تا سامانه موشکی جدید رو با خودش آورده. در هر حال اسرائیل برای دفاع از خودش، از اونجا که این احتمال مطرح هست جمهوری اسلامی ایران این بار بخواد حملات کوری رو متوجه مراکز جمعیتی اسرائیل بکنه، نیاز به تدارکات بیشتری در منطقه و همراهی کشورهای دیگری در منطقه داره برای دفاع از خودش. در اسرائیل هم منتظر تصمیم آقای ترامپ هستن. این درسته یک التهاب زیادی وجود داره، ببینن چه خواهد شد. مفسران اسرائیلی هم میگن که جمهوری اسلامی ایران واقعا در گوشه رینگ این بار گیر کرده و آمریکا میخواد که یه عملیات تمیز و دقیقی رو انجام بده که در اون پای آمریکا در باتلاق ایران گیر نکنه.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. وقایع خونبار دیماه به خصوص 18 و 19 این ماه واکنش هایی رو در بین برخی کنشگران سیاسی و مدنی درون ایران در پی داشته. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
چند هفته پس از سرکوب خونین و بی سابقه معترضان در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی درون ایران که تعدادی از آنها نیز خود روزگاری مناصب حساس و کلیدی در اختیار داشتند، به تازه‌ترین تحولات ایران واکنش نشان دادند. میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین که به طور مشخص پس از اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی گرفتار شد، 9 بهمن در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه امسال را جنایتی بزرگ در حق مردم دانست و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی شد. البته میر حسین موسوی در بیانیه خود نگفته که این رفراندوم با وجود جمهوری اسلامی و بدون حضور نهادهای مستقل یا بی‌طرف چگونه میتواند برگزار شود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی روبرو شد. برای نمونه علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، که از زمان آغاز اعتراض‌های دیماه انتقادهای تندی علیه جمهوری اسلامی و رهبران مطرح کرده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیانیه آقای موسوی دچار تناقض است. به گفته او، رژیمی که ثابت کرده به هیچ قیمت حتی با قتل عام هزاران تن از هم‌میهنان حاضر نیست قدرت را رها کند، دقیقاً چطور قرار است گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را با رفراندوم بپذیرد؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، در پاسخ به این انتقادها به رادیو فردا گفت:
همه راه‌حل‌هایی که پیشنهاد میشه با مشکلاتی مواجه هستش، از جمله بحث اساسی که در رابطه با عدم مداخله خارجی و گزار دموکراتیک هست. اما آقای مهندس موسوی بحث جبهه ایران رو مطرح کردن، جبهه متشکل از همه سلایق ملی بر اساس اصول حداقلی برای یک اجماع حداکثری تا بتواند که حکومت رو به عقب بشونه.
مهدی کروبی اما از دیگر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بیانیه وضعیت اسفبار امروز ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر علی خامنه‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی با اشاره به کشتار معترضان در اعتراض‌های دیماه اضافه کرده که عمق فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و همچنین بی‌احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. اما حسن روحانی، یکی دیگر از چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین، هم به تازگی در دیدار با جمعی از وزیران و معاونانش گفته که مردم باید احساس کنند پیام آنها را گرفته‌ایم. هدف باید رضایت مردم باشد، نه آرام کردن آنها، و باید با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ داد. حسن روحانی همچنین گفته که چندین مسئله مهم در جمهوری اسلامی را باید به همه پرسی گذاشت. سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که بخش بزرگی از جامعه ایران آنچنان که در اعتراض‌های چند سال اخیر و به ویژه در اعتراض‌های دیماه به وضوح اعلام کردن، هستند، خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند. از دیگر سو اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در دو سخنرانی خود بعد از سرکوب خونین معترضان در دیماه با محکوم کردن آنچه جنایت توصیف کرد، گفته اگر مردم نظام دیگری بخواهند، مسئولان باید تن بدهند.
آمار در حال اضافه شدن است. هزاران نفر کشته شده و خیلی رقمهای زیاد را ذکر می کنند که در این حادثه اخیر و خیزش اخیر مردم کشته شدند. این مردم ایران هستند.
او در خطبه های نماز جمعه 10 بهمن 1404 هم تأکید کرد که مقام های جمهوری اسلامی معترضان را تروریست و اختشاشگر می نامند تا خشونت ها علیه آنها را توجیه کنند. اما در بین فعالان سیاسی زندانی در ایران هم مصطفی تاجزاده 9 بهمن آمار و روایت اعلام شده از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد جانباختگان را دروغی رسوا خواند. او با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که تنها با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ملی ابعاد واقعی این جنایت روشن می‌شود. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای به آنچه فاجعه جانباختن هزاران تن از شهروندان ایرانی خوانده واکنش نشان داد و در بیانیه خود نوشت که اگر این کشدار موجب تنبه و تجدید نظر جدی در شیوه های نادرست حکمرانی نشود، دیگر نمیتوان به گشوده شدن فرصتی در آینده برای به تعبیر جبهه اصلاحات اصلاح دل بست. این بیانیه در حالی صادر شده که کمی پیشتر محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های نام‌آشنای جریان اصلاحات اعتراض‌ها را توطئه اسرائیل و آمریکا توصیف کرد. در بیانیه جبهه اصلاحات البته که هیچ نامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است. از دیگر سو 17 تن از فعالان مدنی ایران هم در بیانیه مشترک مسئول اصلی کشتار معترضان و وضع کنونی کشور را علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ساختار حکومت دانستند و این سرکوب را جنایت سازمان یافته حکومتی علیه بشریت توصیف کردند. این بیانیه 8 بهمن 1404 منتشر شد و کنشگرانی همچون نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان آن بودند. اما اگر از برخی چهره ها و تشکل های سیاسی درون ایران فاصله بگیریم، در بین دانشگاهیان نیز سرکوب خونبار دیماه واکنش برانگیز شد. جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای پس از سرکوب خونبار 18 و 19 دی بر مخالفت خود با هشدار و اندرز اخلاقی و سکوت وقتی به تعبیر آنها خون در کوچه های ایران جاری است تاکید کردند. آنها در این بیانیه نوشتند که وقت آن است بگوییم ما شاهدیم و هرگز این جنایت را فراموش نمی کنیم. جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که امتحانات و کلاس‌های مجازی پیشرو را در اعتراض به کشتار هزاران معترض دیماه 1404 و تلاش برای عادی سازی خشونت تحریم می‌کنند. این گروه از دانشجویان از دانشجویان دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور نیز خواستند صدای اعتراضشان را بلند کنند. در مجموع آنچه در دیماه به خصوص 18 و 19 در خیابان‌های جای جای ایران اتفاق افتاد در هیچ بیانیه‌ای قابل توصیف نیست. کشته شدن هزاران انسان که حتی آمار رسمی و حکومتی همان را تایید می‌کند و بسیاری از ایرانیان را در داخل و خارج کشور در بهت و خشم فرو برده است.
همکارم بنیامین صدر گزارش میداد. همونطور که در این گزارش شنیدیم، در روزهای گذشته مسعود پزشکیان و حسن روحانی به عنوان رؤسای جمهوری پیشین و کنونی نظام از ضرورت شنیدن صدای اعتراضهای مردم میگفتند. مسعود پزشکیان از اینکه باید بتوانیم رضایت اکثریت عامه را به دست بیاوریم سخن گفته و حسن روحانی از این میگوید که هدف باید راضی کردن مردم باشد، نه آرام کردن آنها. در مورد آنچه رضایت مردم خوانده شده و راه‌های کسب آن در شرایط فعلی، همکارم مرداد میردامادی با بابک دوربیگی تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا گفتگو کرده و در اولین پرسش از اون ایسان را مطرح کرده که در حالی که شیوه حکمرانی موجب اعتراض و نارضایتی است، راه کسب رضایت مردم در روزهای کنونی چه میتواند باشد؟
آقای پزشکیان که خب از همون اول یک مشکل بزرگ داشت و اون اینه که چیز رو به نام وفاق مطرح کرد، اما واقعیت اینه که اومده بود به قول خودش منویات رهبری رو اجرا کنه. یعنی مشکل خودش آقای پزشکیان جزئی از مشکله. چرا؟ چون ریاست جمهوری رو تقلیل داد به یک نیروی فرمانبر اجرایی صرف، تا حدی که برای جزو افتخاراتش میدونست که برای حتی وزیر ارشاد رو مثلا خدای خامنه ای زنگ زده که بیاد. یعنی در این حد سطح ریاست جمهوری رو تقلیل داد. ما حتی در دوره احمدی نژاد هم تا این حد حداقل در کلام دوره اولش هم اینو پایین نیاورده بودیم سطح ریاست جمهوری. بنابراین آقای پزشکیان رو به نظر من نباید با آقای روحانی یکسان در نظر گرفت نظرش رو، چرا که خودش میگم همچنان جزء مشکله و هیچ کاری هم نمیکنه، فقط داره میگه که ما باید صدای مردم رو بشنویم و همین. ولی یه نکته‌ای که اینجا هست، اصلا متوجه نیست که ما قراره با کی مذاکره کنیم. قراره طرف مذاکره ما، طرف شنیدن ما، طرف گفتگوی ما که آقای پزشکیان ازش هر بار حرف میزنه کیه؟ خب در همین دولت ایشون حتی روزنامه هم‌میهن رو هم توقیف کردن که در دوره رئیسی حتی توقیف نشد. و بنابراین من فکر میکنم که ایشون خیلی نمیشه حرفش رو در این رابطه جدی گیره، ولی دغدغش رو داره. من میفهمم آدم ها دغدغه یک سری چیزها رو دارن، اما سیاسی نیستن و امکان این رو که در واقع عمل سیاسی انجام بدن نداره. اما آقای روحانی قضیهش فرق میکنه. دوره آقای روحانی به هر حال به لحاظ اینکه آقای روحانی خیلی جاها وامیستاد جلوی خیلی از مسائل، حداقل شأن ریاست جمهوری پایین نیاورده بود تا این حد، خیلی خیلی به هر حال در چارچوب جمهوری اسلامی عمل کرد، خیلی ضعف ها داشت، خیلی مشکلات داشت، اما من فکر میکنم حرفای اون رو میشه در چارچوب بقیه رؤسای جمهور مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی که نیست، ولی اگر بود میشه تو اون مجموعه در واقع یه جوری قابل فهمتر درکش کرد. به هر حال رؤسای جمهور یک حوزه انتخابی هستن در چارچوب همین جمهوری اسلامی، برآمده از یک انتخابات حتی نیم بند هستن، اما به هر حال انتخابی هستن و بنابراین تا جایی که ممکنه این سعی کردن که در کلام خودشون مدافع وضعیت منتخبانشون نشون بدن. الان من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای رسیده که آقای روحانی هم این رو به صراحت داره میاد در میدان و داره این رو میگه و این داره این خط رو میده که دیگه امکان حکمرانی با شرایط فعلی، با روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به هیچ وجه وجود نداره. جمهوری اسلامی با بحران شدید زمامداری روبروی، امکان زمامداری نداره، دچار اضمحلال شده به این معنا که امکان حل مسائل رو در درون خودش نداره. خب مشروعیتی هم که نداره، مقبولیتی هم که نداره و تنها داره به سمت امنیتی کردن فضا خودش رو نگه میداره. با امنیتی کردن فضا یعنی با نظامی سازی و امنیتی سازی داره خودش رو نگه. این خطرش اینه که نه تنها وقتی با فروپاشی نظام سیاسی از بین میره، میتونه بسیاری از اون چیزهایی رو که در این مدت از بین برده، راه‌های گفتگوی مسالمت آمیز، راه‌های حرف زدن رو که از بین برده، دیگه جایگزینی براش نباشه و متاسفانه خیلی چیزا هم با رفتن خودش از دست بره. یکی از شاید نگرانی‌های بسیاری از اوغلای که ایران دوستن همین هست.
یک موضوعی رو شما به طور ضمنی اشاره کردید، اجازه بدید بازترش بکنید. صحبت از اعتراض هست و اینکه اعتراض رو باید شنید و از اون طرف یک سری رو به قول خودشون برچسب اختشاش میزنن و اون سرکوب و کشتار وحشتناک صورت میگیره. تفاوت بین اعتراض و اختشاش رو چه مرجعی باید تعیین کنه؟ آیا راهی وجود داره به نظر شما که این اعتراض به نظام سیاسی رو بشه از خیابون به عرصه سیاست رسمی منتقل کرد و به گوش حکمرانان و زمامداران رسوند؟
به هر حال اعتراض و اقتشاش و هر چیزی که میخواندش رو بذارن یک امر خیابانیست و خیابان در همه نظامهای سیاسی دموکراتیک به عنوان یک عرصه عمومی سیاسی به رسمیت شناخته میشه. در جمهوری اسلامی هم حتی طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته میشه، ولو با اینکه با شروطی هست. ولی این از همون ابتدا خیابان به عنوان یک محل اعتراض و یک عرصه برای ابراز بیان گرفته شده و سرکوب شده. همیشه این اتفاق افتاده، یعنی هیچ وقت این امکان رو داده نشده که این خیابون واگذار بشه واقعا به کسایی که میاد. همیشه باش برخورد شدید شده. شما وقتی با یک اعتراض معمولی همیشه روبرو هستید، وقتی سرکوبش میکنی طبیعیه که واکنش هایی هم داره همیشه مقابلش. این نمیشه این رو انداخت گردن اون کسی که داره در مقابل خشونت حکومتی واکنش نشون میده. من تایید نمی کنم خشونت کسایی که ممکنه در تظاهرات ها یا در عرصه های خیابان دست به خشونت میزنن، اما واقعیت اینه که اگر قراره که حکومت تعیین کنه که اعتراض و اغتشاش تفاوتش چیه، باید تعیین بکنه که مسئول تبدیل شدن این اعتراض به اون چیزی که اونها اون رو اغتشاش مینابند خودش هست. چرا؟ که خشونت از ابتدا توسط حکومت اتفاق افتاده. شما در طول تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، از اولین تظاهراتی که در همون اسفند 57 در مورد حجاب شروع شد تا امروز که ما داریم میبینیم، همیشه همراه با سرکوب بود و این متاسفانه همواره در حکومت بوده و طبیعتاً خود این حکومت مسئول اون هست. اما اینکه کی اون رو تعیین کننده اختشاش و یا مثلا اعتراض هست، به نظر من حداقل اگر قرار هر کسی تعیین کنه، باید این رو هم تعیین بکنه که چه کسی باعث میشه که این چیزی که به نام اعتراضه اختشاش هم نامیده شه. به هر حال وقتی شما مشروعیت ندارید، یعنی حکومت وقتی مشروعیت نداره و خودش سرکوبگر هست، نمیتونه اساسا راجع به این چیزا حرف بزنه. برای اینکه اینجا شما میتونید، بله میتونید بگی تروریستن، میتونید بگی اختشاشگرن، میتونه بگه برای اینکه بین صفهای اونها جدایی بندازی بگه سری اعتراضگرن، سری اختشاشگرن، فقط برای خودت میتونی بگی اینو، فقط به عنوان چارچوب خودت میتونی بگی برای طرفدارای خودت، برای بقیه این امکان وجود نداره. چرا؟ چون مشروعیتی برات قائل نیستن که تو این کار رو در واقع انجام بدی.
بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، به پرسش‌های همکارم مرداد میردامادی پاسخ میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدار ربانی، فعالان سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر درباره اعتراضها بازداشت شدند. این سه فعال سیاسی مخالف حکومت ایران و 14 تن دیگر در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات دیماه، علی خامنه ای را به عنوان مسئول اصلی این جنایت معرفی کردند و خواسته محاکمه آمران و عاملان دستگاه سرکوب و پایان جمهوری اسلامی شده بودند. درباره دلایل بازداشت این سه فعال سیاسی در این مقطع زمانی، ارزیابی حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای ساکن آلمان را پرسیدیم.
سه نفری که بازداشت شدن جزو سه نفری هستن که بیانیه‌های مشترکی از زمان جنگ تا امروز منتشر می‌کردن با عنوان بیانیه‌های گروه هفتن، که خب آخرین بیانیه‌شون هم چند روز پیش منتشر شد و اونجا اعلام کرده بودن که مسئول اصلی این قتل عام و جنایت علیه بشریت که در روزهای 18 و 19 دی اتفاق افتاده، شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکمه، و اونجا درخواست کرده بودن که ما باید یک جبهه ملی فراگیر تشکیل بدیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، رهبران و عاملان و عاملان این کشتار رو محاکمه بکنیم و بتونیم بریم به سمت رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان. مشخص بود که بالاخره یک همچین موضع‌گیری از داخل کشور با تبعاتی روبرو هست. دوستان همین تبعات رو میتونستن، اما ضرورت زمانه جوری بود که نمیشد سکوت کرد و دوستانی تصمیم گرفتن که از داخل این فریاد رو بلند بکنن. من وام میگیرم از جملاتی که در آغاز بیانیه 17 تن اومده بود به آخرین بیانیهشون، که اونجا اشاره میکنه به جوانان و مردان شجاعی که به خیابان ها اومدن و پایان جمهوری اسلامی رو فریاد زدن. بیانیه آقای مهندس موسوی هم یک جمله بسیار درخشانی داره که بازی به پایان رسید. واقعیت اینه که شرایط کشور، شرایط امروز کشور با شرایط یک ماه پیش به شدت فرق کرده. اگر فعالان سیاسی یا چهره‌های سیاسی جوری عمل می‌کردند که کمترین آسیب رو ببینن، امروز بعد از این آسیب بزرگی که مردم دیدن، قطعاً اونها دیگه مدارا و مماشاتی ندارن. و اصلاً فلسفه وجودی یک نیروی سیاسی اینه که هزینه‌هایی که مردم قراره بپردازن رو کم بکنه. خب این شجاعت دوستان میتونه به مردم دلگرمی بده که شما تنها نیستید، ما در کنارتونیم و همراهتونیم برای اینکه این بازی رو تمام بکنیم. و ما کمتر چهره سیاسی داریم به غیر از چند وکیل، ولی چهره سیاسی بازداشت نشده بود در این اعتراضات و همه بازداشتی‌ها اکثرا از مردم بودن. اما الان این بعد از سیل بیانیه‌هایی که داره منتشر میشه از داخل کشور، حالا کمی تون کمی کند، دستگاه امنیتی گویا تصمیم گرفته که حالا با چهره‌های سیاسی هم برخورد بکنه برای اینکه بتونه جلوی این موجی که داره از داخل بین فعالان سیاسی راه میفته برای تغییر نظام، برای اینکه صدای مردم باشن، برای اینکه روایت‌های دروغی که جمهوری اسلامی داره میسازه که اینها مردم نبودن، آشوبگر بودن، اغتشاشگر بودن یا عوامل تروریستی دشمن بودن، اینها این روایت رو دارن میشکنن، خواسته یک ضربه شست نشون بده. بعید نیست که این موج دستگیری‌ها باز هم ادامه پیدا بکنه، من خصوصا بعد از بیانیه میرحسین موسوی که خب این سه دوستی که بازداشت شدن کسانی بودن که از این بیانیه هم حمایت کردن. ما توی این اعتراضات هم دیدیم که مثلا یک سوی پزشکی ها میگه ما مدارا میکنیم، حرف معترضان رو میشنویم، از اون سو علی لاریجانی میگه ما با هیچ کی مدارا نمیکنیم، و دست آخر هم خود شخص خامنه ای میگفتش که باید اغتشاشگر رو سر جاش نشوند. و دیدیم چه اتفاقی افتاد، و بعد هم دیدید که همه اینها یک دست اومدن و از این کشتار حمایت کردن، از این قتل عام حمایت کردن مسئولان جمهوری اسلامی. در ساختار جمهوری اسلامی که تصمیم جای دیگری گرفته میشه و اصلا نهادهای امنیتی و نظامی وقعی به حرفهای افرادی مثل پزشکیان نمیگذارن، ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک دست شده و میخواد با مردم خودش همونطور که دیدیم چطور برخورد کرد همین روند رو ادامه بده.
حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای ساکن آلمان، در مورد دلایل بازداشت مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدار ربانی سخن گفت. به گزارش نهادهای مختلف حقوق بشری و صنفی وکلا در خارج از کشور و همچنین رسانه‌های داخلی، دست کم 9 وکیل پایه‌ای که دادگستری پس از آغاز اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. روزنامه شرق از جمله از شیما قوشه، محمد هادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایت الله کراماتی و امید دارابی به عنوان وکلای بازداشت شده نام برده است. همکارم الهه روانشاد در این باره با حسین رئیسی، دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک ساکن کانادا، گفتگو کرده.
متعاقب اعتراضات بسیار گسترده در همه شهر و روستاهای ایران، وکلای دادگستری شروع کردن به اعلام حمایت از معترضین و بسیار از اونها در شبکه‌های اجتماعی تمایل خودشون برای ارائه خدمات رایگان به بازداشت شدگان و حمایت از خانواده‌های اونها اعلام کرد. رژیم از لحظه‌ای که اعتراضات گسترش پیدا کرد شروع کرد به بازداشت کردن برخی از وکلای سرشناس حقوق بشری مثل آقای محمد هادی جعفرپور در شیراز. همون زمان ما شاهد بودیم که وکلای دادگستری منطقه فارس به صورت دست جمعی اعتراض کردند و استعفا دادند. اونهایی که در بدنه کانون وکلا بودند و کانون وکلا را تحت فشار قرار دادند که از معترضین حمایت کنند. به همین ترتیب ما بیانیه‌هایی از وکلای سراسر کشور و کانون‌ها به طرفداری و حمایت از مردم و اعتراضات معیشتی، اعتراضات مختلفشون را دیدیم، شنیدیم. و بلافاصله پس از اینکه قتل عام وسیع در کشور صورت گرفت و نیروهای سرکوبگر فرصت پیدا کردند، شروع کردند به شناسایی وکلایی که در ارائه خدمات تخصصی پیشگام شده بودند دستگیر کردند. تاکنون 9 تن از اونها دستگیر شدند و شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک در یک وبسایتی که تحت عنوان دادگستران.org به انگلیسی و فارسی اسامی را هر روز آپدیت میکنه و در اختیار جهان و در اختیار مردم قرار میده و صدای وکلای بازداشت شده است. سرکوب وکلا بخشی از اون سرکوبی است که قوه قضاییه در کنار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران علیه مردم ایران، علیه نهادهای صنفی و نهادهایی که در کنار مردم هستند در دستور کار خودش قرار داده. از نظر جهانی این موضوع کاملا رصد میشه، سازمان ملل در جریان قرار گرفته و ما صدای تک تک وکلای بازداشتی و همچنین مردم عزیزمون هست.
آقای رئیسی، آنچنان که روزنامه ها و رسانه ها اطلاع دادن، از عناوین دقیق اتهامی وکلای بازداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. تصور میکنید که با چه عناوینی میشه وکلا رو صرفا به خاطر همراهی با موکلانشون که معترض بودن احتمالاً بازداشت کرد؟
در یک دادگستری مستقل و شایسته طبیعی است که به هیچ عنوان وکیل برای کار حرفه‌ای و برای حتی اعلام حمایت رایگان از معترضین بازداشت شده قابل تعقیب نیستند. ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه این اتفاق میفته به تحت عناوین از طریق دعوت به اعتراض و اقدام علیه امنیت از طریق دعوت به اعتراض و همچنین تبلیغ علیه نظام. این گونه عناوین و بعضی وقتا عناوینی ممکنه شدیدتر از اون تحت عنوان‌های امنیتی دیگه هم به وکلا نسبت بدن که همه اونها خالی از دلیل محکم و خالی از وجهه حقوقی است و صرفاً بخشی از سرکوبی است که جامعه ایران باش مواجه است.
آقای رئیسی، تعداد وکلای بازداشت شده در استان فارس بسیار بیشتره، چرا که در مشهد و تهران هم وکلا بازداشت شدن، اما در تهران 2 نفر و در مشهد 1 نفر بودن. چرا در فارس وکلای بیشتری بازداشت شدن؟
اگر خاطرتون باشه در جریان قیام ژینا مهسا امینی هم کانون وکلای دادگستری فارس و وکلای شجاع اون پیشرو بودند و در درون کانون وکلا و در مقابل کانون وکلا تحسن کردند، از اعتراضات مردم حمایت کردند. این بار نیز بلافاصله پس از شروع اعتراضات کانون وکلای دادگستری فارس پیشرو بود و بدنه کانون وکلا به صورت دست جمعی استفاده دادند و تشویق کردند جامعه وکلا و همچنین نهاد وکالت رو به حمایت از معترضین. این موضوع سبب شده که کانون وکلای دادگستری در استان فارس و کوکلو و رحمت بیشتر در معرض ضرب و زور و سرکوب نهادهای امنیتی قرار بگیره و به همین دلیل به خصوص آقای جعفرپور اولین کسی بود که اطلاعیه داد که از معترضان به صورت رایگان دفاع میکنه و معروف بود به وکیل حقوق بشری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکرد، مطالب مهمی رو در روزنامه‌های داخلی به نفع مردم و در جهت استحکام حقوق مردم و تلاش برای اینکه حقوق مردم زنده بشه داشت و همچنین همکاران دیگرش. و مشخصا می‌بینیم که اون دست از وکلایی که بیشتر فعال بودن از کانون فارس بودن، از جمله ایشون، و به همین دلیل کانون وکلای فارس پیشرو بود. حتی خود کانون وکلا هم بیانیه‌ای در راستای حمایت از اعتراضات به حق مردم مطرح کرد.
آقای رئیسی، از شورای حقوقدانان گفتید، این چگونه شورایی است؟
بنده مؤسس و دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک هستم که از زمان جنگ 12 روزه تأسیس شده و برای ارائه خدمات مختلف از جمله انجام فعالیت به صورت مستقل غیر سیاسی برای اینکه گذار از حکومت فعلی به حکومت آینده ایران به نحو شایسته انجام بشه داره فعالیت میکنه و همچنین برای اینکه بتونه اطلاعات حقوقی دقیق را در اختیار مردم داخل ایران و همچنین در اختیار جهان قرار بده، به خصوص اطلاعاتی که ربط داره با ساختار قضایی، ساختار حقوقی ایران و سرکوب قضایی حقوقی که به وسیله دادگستری اژه‌ای علیه مردم ایران در حال اتفاق هست و اون غیر مستقل بودن نهاد قضایی رو نشون میده و در صدد هست که در آینده ایران ساختار قضایی ارائه بده با نیروهای متخصص متعددی که داره، با استفاده از وکلای داخل ایران که بتونه در آینده ما با یک دادگستری شایسته مستقل از حاکمیت و مستقل از ایدئولوژی‌های مختلف شکل بگیره و آینده بالندهی با استحکام حقوقی داشته باشه.
آقای رئیسی، آیا این شورای حقوقدانان قادر هست که به خانواده‌های بازداشت شدگان یا جانباختگان کمک‌های حقوقی ارائه کنه؟
تا کنون همکاران من و بنده از طریق تلویزیون های پربیننده و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی این خدمات را ارائه داده، راهنمایی های اساسی ارائه داده. مهمترین کاری که تا کنون انجام داده یک تحلیل وضعیت را ارائه داده، اصول تحلیل وضعیت که وضعیت جامعه و به خصوص معترضین را تحلیل کرده با استفاده از اسناد بین المللی، به خصوص با استفاده از رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی که از این رویه ها استفاده میکنیم که شهروند غیر مسلح و به اصطلاح غیر نظامی کی هست و چرا حکومت و رژیم و عوامل سرکوبگرش حق نداشتن از سلاح گرم علیه شهروندان معترض استفاده کنن، ولو اینکه برخی از شهروندان در اعتراضات برخی رفتار خشونت‌آمیز انجام داده باشن، از نظر حقوقی اونها همچنان غیر نظامی تلقی میشن و حفاظت از اونها به عهده نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی است، نه سرکوب اونها. این یک بیانیه خیلی ارزشمند هست که در وبسایت ما در دست است.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با حسین رئیسی، دبیر شورای حقوق دانان برای ایران دموکراتیک. تحقیقات جدید منتشر شده در روزنامه گاردین پرده از فعالیت دو برادر ایرانی ساکن بریتانیا برداشته که از طریق شرکتی ثبت شده در منطقه ساسکس مدیریت پیام رسان گپ را بر عهده دارند، ابزاری که برخلاف ادعاهای امنیتی خود متهم به ایجاد حفره‌های نظارتی برای نهادهای امنیتی ایران و نقض حریم خصوصی کاربران در پروژه شبکه ملی اطلاعات است. درباره جزئیات این خبر همکارم رضا جمالی با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک گفتگو کرده.
خبر که 100% درست هستش. قبلا هم ما در سایت فیلتر واچ در مورد این ماجرا نوشته بودیم. اولین بار ما بعد از اعتراضات مهسا، جنبش مهسا، زمانی که ایمیل های دادستانی هک شد و متن ایمیل ها منتشر شد، در واقع شاهد گفتگوی بین مدیران پیام رسان گپ و مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اون زمان شد. برای اولین بار اینو به صورت مستند دیدیم که چه ایمیل هایی بینشون رد و بدل شده. از طرف دیگه میدونیم که شما وقتی پیام رسانتون در ایران باشه و مورد تایید باشه، از طرف دیگه مدیر پیام رسان شما معتقد باشه که فیلترینگ خوب است و باید همه چیزو مسدود کرد و سیاست های جمهوری اسلامی سیاست های درستیه، طبیعیه که همکاری صورت میگیره، اطلاعات داده میشه و امنیتی هم وجود نداره. بنابراین اساس مطلب و کل نکاتی که گفته شده کاملا صحت داره.
آقای رشیدی، بسیاری از ایرانیایی که خارج از کشور هستند برای ارتباط با خانوادهشون یا برای برخی کارهای اقتصادی ممکنه که مجبور به نصب پیام‌رسان‌های بومی بشن، نصب اپلیکیشن‌هایی که توسعه دهندگانش مثلا در خارج از ایران هستند اما به نوعی وابسته به حکومت در ایران هستند، چه خطرات امنیتی رو برای گوشه‌های هوشمند کاربران در خارج از ایران داره؟
ببینید، خود این اپلیکیشن ها حداقل تا جایی که تحقیق شده، تقریبا یک سال پیش دو سال پیش یک تحقیق فنی روشون انجام شد، نصب خودشون اون زمان، الان اگه به روز رسانی داده باشه من نمیدونم که چه تغییراتی توش ایجاد شده. بنابراین نکته که دارم میگم برمیگرده به یک سال دو سال پیش. خود اپلیکیشن ها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنن. یه سری داده ها برمیدارن مثل اطلاعات کانتکت لیست شما یا چیزهای از این دست، اما مسئله اصلی اینجاست که در واقع تمام داده های شما که توش گفتگو می کنید با اعضای خانواده یا با هر کس دیگه ای، به صورت متنی، ویدیویی، تصویری، نمیدونم صوتی، همه اینها در واقع روش هیچ نوع رمزگذاری وجود نداره و در نهایت در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره. بنابراین نکته اینجاست که اگر که کسی داره از این اپلیکیشن استفاده میکنه، نباید به خودش فکر کنه که پس من امنیت دارم. نه، هیچ نوع امنیتی وجود نداره. با این ذهنیت اگر که استفاده میکنن شاید مناسب تر باشه. در مجموع البته من توصیه نمیکنم استفاده بشه، ولی اگه کسی میخواد استفاده کنه باید بدونه که خلاصه یه نفر سومی هم داره مکالمات و مکاتبات رو میبینه و میشنوه.
آقای رشیدی، با توجه به ساختار اینترنت ملی در ایران، این ادعای رمزگذاری در پیام‌رسان‌های داخلی تا چه حد از نظر فنی معتبره؟ ادعایی که الان همین سازندگان اپلیکیشن گپ مثلا مطرح میکنند.
هیچ رمزگذاری به معنای end-to-end encryption، یعنی جوری که مثلا محتوای پیام‌های شما حتی توسط خود پیام‌رسان هم قابل خوندن نباشه، وجود نداره. نهایت رمزگذاری که وجود داره یک SSL خیلی معمولیه که محتوای پیام شما رو رمز نمی‌کنه، فقط ارتباط رو رمز می‌کنه. بنابراین به اون مفهوم، به مفهوم end-to-end اگه در نظر بگیریم، به این معنا که محتوای پیام رمز بشه، نخه چنین چیزی نه در مورد این پیام رسان، در مورد هیچ پیام رسان دیگه در ایران وجود نداره. بنابراین این ادعا غلطه و شهروندان و هموطنان باید بدونن در صورتی که از این پیام رسان استفاده بکنن، هر کسی که به سرورهای این پیام رسان دسترسی داشته باشه به راحتی میتونه مکاتبات اونا رو هم بخونه.
آقای رشیدی، این اپلیکیشن ها میلیون ها دانلود از طریق گوگل پلی داشتند. آیا شرکت های بزرگی مثل خود گوگل یا اپل مسئولیتی در قبال میزبانی از این دست اپلیکیشن ها ندارن؟
طبیعتا من امیدوارم که این میزبانی در اونجا صورت نگیره و از ابزارهای مثل گوگل پروتکت و چیزهای از این دست استفاده بشه واسه اینکه این اپلیکیشن ها رو اساسا از دسترس خارج بکنن. اما خب این برمیگرده به سیاست های این شرکت ها که ما متاسفانه تا امروز ندیدیم چنین کاری بکنن. تنها باری که چنین اتفاقی افتاد در مورد تلگرام طلایی بود که دست به چنین اقدامی زدن، ولی من امیدوارم که در واقع این پیام رسان ها هم شامل همون وضعیت بشن.
آقای رشیدی، الان بسیاری از شهروندان در داخل ایران نگران هستن از تماس تلفنی که از طریق خط زمینی باشه با هم دارن، یا از طریق تلفن همراه با هم دارن، یا از طریق برخی اپلیکیشن ها با هم تماس میگیرن. مشخصا این نگرانی رو چطور میشه برطرف کرد؟ چه راهکاری وجود داره که تماس ها در داخل یا از خارج به داخل به نوعی امن‌تر بشند؟
والا نگرانی میتونه از خیلی موارد متعدد باشه، ولی وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم، به هر حال بعد از ابزارهای استفاده کنن که محتوا رو رمزگذاری میکنه، مسئله مثل سیگنال یا چنین پیام رسانایی طبیعتاً امن‌تر هستن. اگر امکانش رو ندارن یه مقدار کار دشوارتر میشه، باید با ابزارهایی که امکان رمزگذاری دارن پیامشون رمزگذاری کنن و منتقل کنن، ابزارهایی مثل PGP یا چیزهایی از این دست. خیلی سخت نیست ازشون استفاده کردن، ولی یه مقداری نیاز به آموزش داره.
در این میان وضعیت اپلیکیشن واتساپ چطور هست با توجه به محبوبیتی که در داخل ایران داره؟
واتساپ هم مناسبه، منتها نکته‌ای که باید دقت بکنن اینه که این پیام‌ها تو واتساپ روی گوشی ذخیره میشه و اگر که در واقع گوشی در اختیار کسی قرار بگیره میتونن اون پیام‌ها رو بخونن، بنابراین به این نکتهش باید دقت بکنن.
با پایان گفتگوی همکارم رضا جمالی با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک، به پایان این بخش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام. این بخش خبری به پایان رسید، اما همچنان با سایر همکارانم و بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا همراه باشید.